بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل دوم، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، هستی بخش و مهر پرور، رحمان، رحیم، راحم، مرحم، ارحم الراحمین، خیر الراحمین، ارحم الخالقین، ارحم الراشدین و ارحم الرازقین. صفحه 105 72. همانطور که در قرآن کریم درباره حضرت مسیح علیه السلام آمده است که مسیح کلمه ای از او بود و همه علیباران و انسانهای کامل در درجات کمال به اسم وجودی خود می رسند، زیرا به وجود خود می رسند، یعنی به وجود خودی می رسند که یکی از اسمای الهی است، زیرا جز خدا وجود ندارد و انسان کامل هم شعاعی از نور وجود اوست، یعنی اسم الله است و چون وجود یافته است، رحمان و رحیم است در درجات، یعنی هستی بخش دیگران می شود و در دیگران هستی پذیر می شود تا هستی پذیرشان کند و این مقام خلافت است در مردم از جانب خدا. 73. پس فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه علیین و انسان کامل است، یعنی فلسفه وجود یافتگان وادی معرفت و عشق، یعنی کسانی که کل کائنات برای آنها آفریده شده است. و اینک بهتر درک می کنیم که چرا بر بالای عرش نوشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم، همانطور که قرآن نامه ایست به اسم الله الرحمن الرحیم یا انسان کامل. عرش هم محل جلوس انسان کامل است که خلیفه اوست، زیرا خداوند بر جای انسان نشسته است و انسان هم بر جای خدا، یعنی بر عرش، و این جانشینی متقابل است وگرنه اصلاً به لحاظ منطقی و وجودی امکان پذیر نیست، زیرا وقتی دو نفر جای یک دیگر را تعویض می کنند بایستی هر یک در جایگاه و منزل دیگری باشد. به همین دلیل است که عارف کامل محی الدین عربی می گوید که هر کسی که خدا را دیدار کرده خودش را دیدار کرده است، همانطور که محمد مصطفی صلی الله در معراجش به جمال باطن خود یعنی علی علیه السلام دیدار کرد خدا را. خود این جانب نیز این حقیقت را دریافته است به شهود بیداری. پس در حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بر عرش به این معناست: تقدیم به اسم الله الرحمن الرحیم، تقدیم به انسان کامل، به کسی که اسم الله است، و این بیان دیگری از کمال رحمت مطلقه و عشق خدا به انسان است، عشق وجود به عدم. 74. پس واضح شد که بسم الله الرحمن الرحیم کلمه عشق است، کلمه وجود است، فلسفه عشق خدا به انسان است، آنچنان عشقی که بایزید بسطامی را به آن حد از غرور و جذبه و شتم می کشاند که می گوید من خدا هستم، در قبای من کسی جز خدا نیست، و بلکه از این هم فراتر می رود و می گوید من از خدا برترم. این برتری انسان نسبت به خدا در نزد خداست، نه در نزد خود انسان که هر آن نابوده است. این سخن عشق ورزی متقابل انسان و خداست که غایت عشق خدا به انسان را معرفی و برملا می کند و از این منظر آن حکایت معروف قابل تأمل است که روزی خداوند در عوالم الهام و مکاشفه به عارفی گفت: آیا می خواهی تو را در میان مردم رسوا کنم که فردا به جای تکریم و تعظیم تو را لعنت و سنگ سار کنند؟ عارف گفت: آیا می خواهی کمال رحمت تو را بر مردم آشکار کنم تا از فردا هیچ کس تو را عبادت نکند؟ آنگاه خداوند گفت: نه از من نه از تو. 75. هرچند که در اینجا سنویتی در کار نیست، عاشق و معشوق هر دو خداست، خالق و مخلوق هر دو خداست، واجد و موجود هر دو خداست، زیرا وجود امر واحدی است. پس اصولا کسی غیر خدا نیست که بخواهد همچون خدا و یا برتر از خدا و یا اصلا کمتر از خدا باشد. 76. محمد صلی الله نیز کلمت الله و اسم الله است. احمد: فاطمه سلام الله نیز چنین است. فاطره: و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام نیز چنینند و سایر ائمه اطهار علیه السلام. ولذا عشق آنها یعنی رحمانیت و رحیمیت آنها به شیعیان مخلص و عارف موجب خلق علیها و فاطمه ها در تاریخ است در درجات، همانهایی که به قول رسول اکرم صلی الله در نزد خدا از مقام انبیای سلف برترند و این به قدرت بسم الله الرحمن الرحیم است. 77. پس بسم الله الرحمن الرحیم آن جادوی قدرت کن فیکون الهی در انسان است که از عدم وجود می جهاند و این وجود را بر عرش رحمان می نشاند که عرش عشق است. 78. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که تن من کرسی خداست و سینه ام عرش اوست و خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود. پس حاملان عرش حاملان وجودند که حاملان اسماء الله هستند و خداوند عرش های فراوان دارد و حاملان فراوان عرش که انسان های صاحب اسماء هستند که درجات ظهور بسم الله الرحمن الرحیم می باشند. 79. حاملان وجود و عرش وجود کسانی اند که در میان مردمان به یاد آورنده بسم الله الرحمن الرحیم هستند، یعنی مردم با دیدن آنها به یاد خدا می افتند، یعنی وجود را همه می شناسند، منتها کافران آگاهانه و به عمد انکار می کنند و مؤمنان طالب وجود می شوند و خداوند در وجود این انسانها خوانده و پرستیده می شود و غیر از این هوای نفس است که به نام خدا خوانده و پرستیده می شود که این مذهب ظالمان و مشرکان است. 80. پس علیین ستونهای عرش خدایند که بر آنها نوشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم و اهل بصیرت آن را می خوانند و به سویشان می گرایند و رحمانیت حق را طلب می کنند و سینه آنها عرش رحمان است که مؤمنان به آن پناه می جویند. 81. بسم الله الرحمن الرحیم در به ربوبیت حق و علم وجود است و جز از این در به علمی حاصل نمی آید. همانطور که علی علیه السلام می فرماید: علمی نیست الا آن که من گشاینده آنم و فرزندم مهدی تکمیل کننده آن. و آن علم فیزیک و شیمی و تجزیه و تحلیل ماده نیست که این علم انهدام و تباهی و عدم گرایی است. 82. علم وجود علم توحید است و علم عدم علم تجزیه و تحلیل و تکثیر و تبدیل است جهت تصاحب غیر به قصد کسب وجود که نهایتاً به تخریب و تباهی و رسوایی و هلاکت می انجامد و این علم بقی است که علم ضد علم است. و و این راه و روش وجودیابی کافران می باشد که تحت تعلیم و تربیت شیطان هستند که علمشان به قصد وجود دزدی است. 83. پس واضح است که عالم غیر عاشق نداریم، زیرا همه علوم از مجرای رحمان و رحیم رخ می نمایند که وادی عشق و ایثار و خدمت بی مزد و منت به خلق است. 85. پس علم دارای ذات رحمانی و رحیمی است که خود عالم و پیروان آن علم را به بی‌نیازی از غیر و غنای روحی می برد، در حالی که اکثر علوم مدرن عصر ما دارای طبیعی کاملا وارونه هستند، همانطور که علمای این علوم هم عموماً از بخیل ترین مردمانند. پس این از علم بقی و عدمی است که کل هنرش تجزیه و ترکیب و تبدیل است. 86. آن علمی که انسان را به حرص و استکبار و بخل و دنیا پرستی و اسارت طاغوت بکشاند، علم بقی است، یعنی علم ضد علم است. 87. علمای حقیقی از مظاهر اسماء الله هستند در انواع و درجات. 88. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این سخن شیخ بهایی نیز تصدیق این امر است که علم ظهور نور رحمانی و رحیمی پروردگار از انسان است. 89. ابن عربی نیز میگوید که علم وجود است، پس وجود آفرین است، پس هرچه که مخرب و ویرانگر است نه علم است نه علمی، و یا علم بقی است که علم دوزخی است که عدمگر است. 90. علم حقیقی و وجود بخش ذاتاً الهی و دینی و در خدمت معنویت و صلح و هدایت بشر است، پس علم غیر متعهد و بی‌طرف نداریم. 91. علمی که برای صاحبش ایجاد استکبار و جباریت و ستم کند، علم نیست. 92. علم اگر علم وجود است، فقط عاشق می تواند وجود را درک کند، زیرا وجود سراسر از عشق خدا به انسان است. پس غیر عاشق را علم نیست و عالمان همان علیین هستند در درجات که خادمان بی مزد و منت خلق هستند و دشمنان ستم و استکبار و عاشقان عدالت، زیرا وجود یافتن عین عادل شدن است، زیرا عادل شدن همان خود شدن است که وجود یافتن است، و هر که موجب بی وجودی و بی خودی مردم شود ظالم است، و خود علوم مدرن و علمای مدرن از ارکان بی خودی خلق و ظلم طاغوت می باشند. 93. امام باقر علیه السلام می فرماید علمی که صاحبش را اصلاح نکند جهلی است که به دروغ دعوی علم می کند، و اصلاح شدن به صلح و وحدت رسیدن است با عالم و آدمیان، و این دوستی با خداست در خلقت. 94. علم، عشق، عدل مثلث وجود است و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند و عناصر ذات پروردگارند. 95. امروز علوم فنی و تکنولوژی به مثابه فتنه انگیزترین و افسون کننده ترین و شهوت بارترین و گمراه کننده ترین صورت دنیا و دنیا پرستی بشر است، و مقابله و رابطه مؤمنان با این امر همان است که با دنیا می دارند، که البته بایستی در اشد تقوا باشد و فقط در حد ارضای حد اقل نیازهای واجب و اجتناب ناپذیر از این علوم و فنون استفاده شود، زیرا اگر دنیا تحت فرمان شیطان است، تکنولوژی شیطانی ترین بچه آن است و پیشرفته ترین علوم و فنون به مثابه خطرناک ترین و گمراه کننده ترین بچه آن می باشد. پس مسابقه تکنولوژیکی یک مسابقه شیطانی است که مهمترین بچه آن در امور ویرانگر تسلیحاتی و تباهی بشریت به کار گرفته می شود. هرچند که این علوم و فنون دارای رگه‌ها و عناصر حقیقی و رحمانی نیز هستند، ولی همین امر است که موجب فریبکاری و افسونگری قرار گرفته است و بشریت را اغفال نموده است. همان گونه که سامری با برگرفتن نکاتی از حکمت موسوی مبادرت به ساختن گوساله‌ای سخنگو نمود که یک فرآورده تکنولوژی بسیار پیشرفته در آن عصر محسوب می‌شد و کل بنی اسرائیل را اغفال و گمراه نمود. امروز تکنولوژی گوساله سامری آخر الزمان است در قبال وحی انبیا و علوم الهی و معارف توحیدی. 96. امروز مهمترین موضوع اجتهاد علمای مسلمان همین است که میزان استفاده از علوم و فنون مدرن و حد و اندازه و موارد این فرآورده‌ها را برای جوامع معلوم کنند، که فقط در این صورت است که فقاهت و اجتهاد و علوم اسلامی و علمای اسلامی در آخر الزمان امکان ادامه حیات دارند. 97. بسم الله الرحمن الرحیم. حق حیات و هستی انسان است که سر لوحه خلقت جهان و عنوان عرش خداست و درب ورود به عرصه علم و وجود. پس هر چیزی که این حق را به مخاطر افکند ناحق و ضد بسم الله الرحمن الرحیم است. و امروز آشکارا از همه سو شاهدیم که تکنولوژی مدرن حیات و هستی بشر بر روی زمین را مواجه با مخاطره ای نابود کننده ساخته است که همه علائمش از همه سو مستمرن آشکار می شود، از سوراخ شدن لایه اوزون تا سونامی ها و زلزله های پی در پی گرفته تا انواع امراض مهلکی که عموماً پنهان داشته می شود که مستقیماً حاصل این علوم و فنون است، مثل بیماری ایدز و انواع سرطان ها و امراض روانی که در تاریخ بی سابقه است. 98. پس میزان علمی بودن علم هم بسم الله الرحمن الرحیم است و میزان هر حق و باطلی. 99. امروز بسیاری از علوم و فنون برخواسته از شقاوت و بیرحمی نسبت به انسان است و نتایج آنها هم شقاوت بارتر می باشند. رحمت میزان تشخیص بین حق و باطل و علم و جهل است و نیز میزان تشخیص بین کفر و ایمان و راست و دروغ است و میزان تفکیک بین شرک و اخلاص و باید و نباید. 100. رحمت اساس حیات و هستی جهان و انسان است و میزان رشد و کمال انسان هم رحمت است و لذا انسان کامل یعنی محمد مصطفی در قرآن کریم به عنوان رحمتی برای جهانیان معرفی شده است و اسوه انسانیت گردیده است، یعنی انسان کامل انسان رحمانی و رحیم است که بدین معناست که برای کل جهانیان بخشنده و مهربان است و برای مؤمنان هم عاشق و فدایی است تا آنجا که حتی دل خدایش را به درد می آورد و به او می گوید که تو داری خودت را به خاطر سعادت و هدایت مردم می کشی و کم مانده که قلبت از چشمانت بیرون آید. بیش از این برای کافران دعا مکن و خون دل مخور و آنان را به من واگذار. 101. انبیا و اولیای الهی مظهر کلمه رحمان و رحیم هستند، همانطور که خداوند صفات خودش را به رسولش نسبت می‌دهد و او را همچون خود غفور و رؤوف و رحیم می‌خواند. 102. پس اگر انبیا و اولیای الهی اسوه و الگوی رشد و کمال بشرند، پس همه ارزش ها به سوی رحمت در حرکت هستند و رحمت سمت پیش رفته است و مادر همه ارزش ها از جمله علم و عدالت است و حقانیت و راستی هر ارزش و ادعایی به میزان رحمت موجود در آن است. 103. پس بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که شعار عرش خداست، شعار و الگو و محک انسانیت و حقیقت است. 104. پس علم و عالم شقی نداریم، عدل و عادل نامهربان نداریم، دین و ایمان خشن و جبار نداریم، پیشرفت و تکامل غیر متعهد و خودخواه و بی‌عاطفه هم نداریم. 105. وجود مهربان و بخشنده است، بلذا هرچه که از وجود برمیتابد چنین است، همچون دین، علم، رشد، عدالت، حقیقت و هر آنچه که تحت لوای بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی کل جهان هستی. 106. در قرآن کریم می‌خوانیم که کلمه رحمت پیشتاز همه اسمای الهی از جمله عدالت است. پس همه صفات الهی و لاجرم همه ارزش‌های دینی انبیای الهی هم از رحمت برمی‌آید و به رحمت برتر می‌انجامد، یعنی مبدع و معاد و بستر دین خدا رحمت است. 107. اسلام دین رحمان و رحیم است و بسم الله الرحمن الرحیم ترجیع بند و سلسله اعصاب کتابش قرآن است و پیامبرش نیز حتی به گواه محققین غیر مسلمان مهربانترین انسان تاریخ است که از بطن شقیترین اقوام بشری ظهور کرده است، که دختران خود را زنده به گور می کردند و همه اوصیا و اهل بیت پیامبر را هم در واقع زنده به گور کردند، زیرا اکثر امامان ما اکثر عمرشان را در حبس یا زندان خانگی بودند و بسیاری از آنان بیگور ماندند. 108. آزادی انتخاب یکی از ارکان رحمت برای انسان است و اسلام تنها دینی است که در کتابش با صدای بلند آزادی را میزان رشد اعلان نموده است و کمترین اکراه در دین را طرد نموده است که لا اکراه فی الدین. 109. در کدام مکتب و مذهب اومانیستی آشکارا انسان در مقام خدا قرار گرفته است و جانشین او در جهان است؟ آیا این کمال رحمت نیست که کسی کل حیات و هستی و اقتدارش را به دیگری بانهد؟ پس رحمت چیست؟ و اسلام این است. پس بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقت است و نه یک شعار. 110. به همین دلیل در هیچ مذهب و مکتبی همچون اسلام آدمی تا این حد دارای مسئولیت نیست و تا این حد دارای عظمت نیست، زیرا تا این حد مشمول رحمت و کرامت و محبت نیست. 111. البته رحمت اسلامی یک رحمت کور مادرانه نسبت به فرزند نیست و حق دوزخ هم این است که انسان این رحمت و کرامت و عظمت وجودی خود را بپذیرد. و لذا در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند از پیامبرش و مؤمنان سؤال می‌کند که آیا حیرت نمی کنید که چرا کافران در آتش دوزخ اینقدر صبورند؟ زیرا کمال رحمت خدا را در آتش او نیز احساس می کنند. 112 آنان که میگویند دین خدا مکتب عشق و عاشقی نیست، بلکه مذهب اطاعت و عبودیت و خشوع و ترس و لرز از خداست، هیچ بویی از اطاعت و عبادت و خشوع و ترس و لرز از خدا هم نبردند و به کلی کافرند در لباس دین. محبت بین انسان و خدا در قرآن همان عشق است، نه دوستی که در لفظ ولایت آمده است. 113 همه کاملان در دین و خاص اسلام در عبودیت خود مست و عاشق و مجنونند. گزارشی که از احوال امامان و عارفان کامل در تاریخ به ما رسیده است دال بر این حقیقت است. و البته حدیثی از رسول اکرم می فرماید که تا مؤمنی در نزد عامه مردمان مجنون ننماید ایمانش کامل نیست، یعنی کافران عشق را جنون می دانند. 114 اگر تاریخ صدر اسلام مملو از جنگ ها و خشونت هاست، بدان دلیل است که اشد رحمت و محبت و عشق الهی بر اشد شقاوت و قساوت بشری فرود آمده است و به گواه تاریخ امامان و مخلصین به دست شقی ترین مردم کشته شدند و این قتل رحمت به دست شقاوت است، به همان میزان قتل علم به دست جهل است، قتل وجود به دست عدم است. 115 اگر سرفصل سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است، بدین معناست که فقط از درب رحمت میتوان بر قرآن وارد شد و علمش را یافت و وجود پیدا کرد و نهایتاً خدا را دیدار نمود، یعنی میزان ورود به قرآن و علم الهی و هستی یابی همان رحمت و مهر و محبت انسان است، یعنی یابندگان علوم قرآنی و حقایق وحی محمدی و درک کننده بطن هفتم حکمت جز عاشقان نیستند. 116 مگر نه این است که قرآن کتاب هدایت مؤمنان است و مگر نه این است که مؤمنان طبق قول قرآن کسانی هستند که دین را به دل یافتند؟ پس اهل دل و زنده به دل هستند، یعنی عاشقند. پس قرآن کتاب عشق است و درس عشق، زیرا کتاب بسم الله الرحمن الرحیم است. 117 قرآن تنها کتاب آسمانی و زمینی است که دل انسان را محل ایمان و علم و حکمت و یقین و عقل و فقه و شعور و حیات و هستی و بهشت و جهنم و کفر و شقاوت و پلیدی می داند. پس قرآن مکتب اصالت دل است و واژه قلب یکی از فراوانترین الفاظ در این کتاب است. 118 پس از منظر قرآن کریم علم و عقل و حکمت و شعور هم از دل است، یعنی از عشق و رحمت دل، همانطور که جهل و جنون و حماقت هم از دل شقی و مرده و متکبر است. 119 پس در مکتب قرآن عالم ترین انسانها عاشق ترین انسانهایند، یعنی مکتب اسلام مکتب وحدت و یگانگی عقل و عشق است، همانطور که محمد صلی الله و علی علیه السلام عالم ترین و عاشق ترین انسانها بودند. 120 همانطور که همه انبیای الهی قبل از بعثت خود هم عاشقان و خدمتگزاران بی مزد و منت مردم بودند، یعنی نبوت و وحی که کمال علم و عقل است حاصل رحمت و عشق است. 121 پس به قول حافظ شیرازی پشمین پوش تند خوی که از عشق نشنیده است بوی، از دین و اسلام هم بویی نشنیده است و خدا را نمی شناسد و در نمازهایش بر خود سجده می کند. 122 پس رحم و مروت و بخشش واضح‌ترین نشان دین و ایمان و خداشناسی بشر است و برای تشخیص کفر و ایمان نیازی به علم باطن هم نیست و البته فقط احمقان یعنی کافران هستند که چاپلوسی و ریا را از مهر و رحمت تشخیص نمی دهند زیرا فاقد رحمت هستند و منکرش. 123 بنابراین کافر یعنی شقی و بی مروت و خودخواه چه با نماز و چه بی نماز. مؤمن هم یعنی مهربان و رعوف و ایثارگر چه با نماز و چه بی نماز. این است میزان مکتب بسم الله الرحمن الرحیم. 124 زیرا طبق قول قرآن مؤمنانی هستند که از فرط عشق وجود مستند و اقامه نماز نمی کنند به امر خدا زیرا دائما در نماز قلبی هستند. اینان مست رحمت خدایند و خود در میان مردم مظهر رحمت می باشند. 125 اهل قرآن اهل رحمت است، به همین دلیل محمد مصطفی صلی الله که خود آورنده قرآن است مظهر کمال رحمت است. 126 قرآن کتاب علم خدا نیز هست، ولذا حکیم از القاب قرآن است همانطور که از اسمای خداست. پس حکمت و علم در همان جایی است و از همان منشأ برمی آید که رحمت و کرامت، همانطور که کریم هم از القاب قرآن است و از اسمای خدا. 127 یعنی انسان نامهربان و شقی و خودخواه از علم و حکمت هم بهره ای ندارد، پس چگونه می شود که دانشمندی شقی و جانی باشد مگر اینکه دانش او جعلی یا نادرست باشد؟ 128 پس می‌بینیم که بسم الله الرحمن الرحیم به راستی میزان و محک ارزش هاست و گنجی بی پایان است که همه اسرار انسان و جهان را با خود داراست. 129 حدیثی از رسول اکرم صلی الله می‌فرماید که با همان چیزی آغاز کنید که خداوند آغاز کرده است. این آغاز در آن واحد دو چیز است، یکی خلقت جهان است و دیگری بسم الله الرحمن الرحیم، و در این حال کتابش هم با این عنوان آغاز می شود و می دانیم که جهان هستی را هم با کتاب آغاز کرد. پس این دو برداشت از حدیث مذکور از همه سو راست است، ولی آیا چرا خداوند کار خلقتش را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده است همانطور که کتابش را؟ انسان اگر هر کاری را با این عنوان آغاز می کند بدان دلیل است که خود را به منشأ قدرت رحمت خدا متصل می کند که برتر از اوست تا در کارش رشد و تعالی و پیروزی یابد. ولی چرا خداوند چنین کرده و می کند؟ 130 اول این که خداوند با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که خود اوست به قدرت رحمت خودش متوسل می شود تا از خودش جهان و انسان را بیافریند، زیرا جزو نیست، یعنی خداوند با رحمت خیش آفرید، ولذا آفرینش تماما دارای ذات رحمانی و رحیمی است، یعنی از عشق است. دوم این که خداوند قصد داشت در این خلقت خودش را هم تعالی و برتری بخشد و دگر کند. آیا او نمی توانست برتر از آنی شود که هست؟ کمال مطلق ذاتش مانع از دگر و برتر شدن نمی تواند باشد. همانطور که با خلق انسان به خودش مبارک گفت و اقرار نمود که فزونی و برتری یافته است، که این همان معنای فتبارک الله احسن الخالقین است، یعنی الله در کار خلقت خود اکبر شد. الله اکبر. بگو خداوند رحمت را بر خودش نوشته و واجب نموده است. سوره انعام 131. پس باید اعتراف کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم فقط بیان و اقرار به رحمتش نبود که پیشاپیش در او بود، بلکه بیان رحمت برتر و دیگر و جدیدی بود که قبلا نبود و اراده کرد که باشد و این اراده در خلق انسان محقق شد. فتبارک الله، فزونی یافت خدا. 132. پس بسم الله الرحمن الرحیم هم منشأ و ذات الله اکبر است و هم گوهری انسان به عنوان احسن مخلوقات است و جانشین الله، یعنی خداوند در وجود خلیفه خود انسان است که اکبر است، یعنی خدای انسان است که الله اکبر است. الله اکبر از واقعی مقام خلافت اللهی انسان است و آن برخواست از رحمان و رحیم است. آیا نه این است؟ آیا روشن است؟ 133. پس قصد و گوهر و ذات بسم الله الرحمن الرحیم همانا انسان است در نزد خدا و خداست در نزد انسان. 134. حال یک بار دیگر بهتر درک می کنیم آن سخن حیرت آور بای بسم الله، یعنی علی مرتضی، که کل قرآن متمرکز در سوره حمد است و آن متمرکز در بسم الله الرحمن الرحیم است و آن متمرکز در بای بسم الله است، که این با انسان کامل علی مرتضی است و همه انسان‌های کامل پس از او که جمله علوی و عدیین هستند. 135. پس درک می شود که این بای بسم الله الرحمن الرحیم بر زبان خدا در لحظه خلق جهان هم علی بود و بیهوده نیست که از رسول اکرم نقل شده است که خداوند با اسم علی در کار خلقت تجلی کرد و علی نخستین اسم خداست و با همین اسم هم در قیامت تجلی کامل می کند. 136. و باز آن شعر معروف منسوب به مولوی بهتر درک می شود که تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا بوده علی بوده و تا هست علی بود. 137. پس بسم الله الرحمن الرحیم عشق انسان کامل و علی در دل و زبان خداست و خدا به این قصد و عشق بود که قدرت آفرینش یافت و به نیم نظری جهان را آفرید. 138. پس این تمثیل عارفان هم درست است که خدا هم برای شروع کردن به کار خلقت جهان یا علی گفت، زیرا باطن بسم الله الرحمن الرحیم همان یا علی است. 139. پس علی یا انسان کامل مصداق افزونی خدا می باشد و الله اکبر از زبان و دل و جان علی و علیین برمی خیزد و این است که علی می گوید خدا جز در وجود ما یعنی علیین و امامان شناخته و پرستیده نمی شود و اوج پرستش الله اکبر است، یعنی خدا برتر است. برتر از چه کسی؟ برتر از خدا. خدا برتر از خداست. آیا مفهوم است؟ 140. اینک بهتر درک می کنیم معنای راز آن شطح حیرت آور بایزید بسطامی سلطان عارفان را که گفت من از خدا برترم، زیرا او دید که خدا در وجودش فتبارک الله شده است. این کفر نیست، عشق است، این باطن و راز بسم الله الرحمن الرحیم است که شاه کلید تأویل و تعین همه آیات قرآن و پدیده های جهان است و فهم انسان و یا علی در عرفان. 141. نیت کرده بودم که در زندان یک تأویل و تفسیر دیگر و کاملی از کل آیات قرآن از خداوند رحمان طلب کنم و بنویسم، ولی زندانم به واسطه خونریزی شدید کوتاه شد و در پشت درب زندان به ناگاه به دلم آمد که از این فرصت بهره گیرم و تفسیر کاملی از سوره حمد بنگارم، به گونه ای که تفسیر کل اسرار قرآن باشد. آن هم نشد که به ناگاه چند شب پیش بسم الله الرحمن الرحیم در مقابل من ایستاد و گفت من کافی هستم برای کل قرآن، و تا همین جایش میبینم که حق است و به راستی به قول قرآن زنده علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اساره کل قرآن است بی تعارف و شعار. 142. آیا بسم الله الرحمن الرحیم چه ربطی به محاکمه و حبس و زندان و اعدام بنده دارد؟ مگر نه این است که این اسم قدرت خلق وجود از عدم است و من در چند قدمی عدم یعنی اعدامی ایستادم، زیرا من در زندان چند روزی زنده نخواهم ماند، همانطور که دفعه قبل در روز سوم زندان بود که از فرط خونریزی بیهوش شدم، و اگر عربده های زندانی دیگری در سلول انفرادی همسایه من نبود به راستی مرده بودم و در بیمارستان نجات نمیافتم. پس من در آستانه عدم به بسم الله الرحمن الرحیم رسیدم که شاه کلید خلق وجود است، یا علی. پس یا علی. 143. پس آدمی باید بداند که در بسم الله الرحمن الرحیم چه قدرت خلاقی نهفته است تا با این اسم دست به هر کاری که میزند از عدم هستی بیافریند و خود را از برزخ عالم برهاند تا به وجود ملحق شود و بر عرش رحمانی حق جلوس نماید و بگوید الله اکبر. 144. به راستی آدمی چه می داند که وجود چیست؟ فقط از عدم می ترسد، آن هم ترسی مهمل و بیهوده است، زیرا نبودن که ترسی ندارد، این بودن است که سراسر هراس است و گاه از فرط وحشت جنون پدید می آید و جنایت رخ می دهد. عدم یک اسم بی مسماست که مطلقاً قابل تصور هم نیست، زیرا اگر قابل تصور باشد دیگر عدم نیست بلکه صورتی دیگر از وجود است، ولی انسان بیهوده می ترسد از چیزی که وجود ندارد. چرا انسان از وجود نداشتن خود می ترسد؟ و تمام ترس ارسی وجودش در عالم حاصل ترس از نبودن است، لذا مرتب بسم الله بسم الله میگوید تا نابود نشود، ولی بالاخره نابود میشود و میمیرد و ناگهان میبیند که عدم هم وجود دارد و وجودی برتر است و اصیلتر و حقیقیتر و بدون هیچ ترسی، و اینجاست که انسان رحمت خدا را درک میکند، یعنی رحمتی را که در وجود است و لایزال و جاویده است، زیرا این آستانه بسم الله الرحمن الرحیم است، چرا که خود او میگوید آنگاه که یکی از شما میمیرد و همه به دور او جمع میشوید خدا از همه شما به او نزدیکتر است. این بدان معناست که کالبد خاکی بین انسان و وجود فاصله انداخته است و به همین دلیل در تمام حیات دنیوی در هراس به سر میبرد، که این هراس نه از عدم که از بودن خاکی است، و انسان بدون بسم الله الرحمن الرحیم که در ذات او سرشته است قادر به تحمل این حیات و هستی برزخی و خاکی نیست، و آنان که از درب بای بسم الله بران وارد شده اند در همین حیات خاکی حیات جاوید یافته اند و از حراس رستند، ولی رنجشان بیشتر شده است، زیرا به حیات پس از مرگ یقین یافته اند، ولی زا تحمل حبس بدن شاق تر است. 145. در حقیقت تمام رنج آدمی در حیات دنیا نه از مردن و عدم خودش، که از عدم کسانی است که دوستشان دارد، کسانی که به آنان رحم و بخشش نموده است. رحم کردن موجب محبت است، محبت به کسانی که دربارشان بذل و بخشش و ایثار نموده است، گویی در وجودشان زندگی می کند و با مرگشان احساس مرگ و نابودی دارد. یعنی رحمت موجب واقعی خلافت و جانشینی است. انسان وقتی از خودش برای دیگری می گذرد، گویی در دیگری حلول می کند و مقیم می شود، یعنی غیر خود می شود. گویی انسان به واسطه رحمت به دیگران در دیگران توسعه و رشد می کند و تکثیر می شود. آن که به جامعه خدمتی می کند در جامعه جاری به هستی دیگر و برتری می یابد، و این واقعه خلافت است که از رحمت است، که این واقعه توسعه و رشد و جهانی شدن است. این است که در قرآن می خوانیم که خداوند به واسطه رحمتش اشیاء را توسعه می بخشد، پس در حقیقت رشد و توسعه ای جز از طریق رحمت ممکن نیست. 146. پس در واقع فرد یا جامعه عقب مانده و حقیر فاقد رحمت است، که این امر به صورت رشد شقاوت خود نمایی می کند. فقدان رحمت در جامعه ای عین فقدان دین و ایمان است، فقدان خدا در قلوب. 147. رحمت همانقدر موجب رشد و توسعه و جهانی شدن فرد در بیرون می شود که موجب توسعه آفاق و ظرفیت درونی وجود است. یعنی رحمت هم حدود آفاق را توسعه می بخشد و هم حدود انفس را، هم هویت فردی را، هم اجتماعی را رشد می دهد. 148. آنچه که بی ظرفیتی و حقارت نفس و بخل نامیده می شود حاصل فقدان رحمت در فرد یا جامعه است. در واقع بیرحمی همان بیرحمی انسان به خودش می باشد. همانطور که قرآن می فرماید که بخل آدمی همان بخل به خودش می باشد و ظلم انسان هم به خودش می باشد، هرچند که در رابطه با دیگران بروز می کند. 149. و انسانی به رحمت خدا متصل است و رحیم است به خود و دیگران که به بسم الله الرحمن الرحیم متصل باشد، و آن مستلزم این امر است که به بای بسم الله متصل باشد، یعنی به یک انسان علیبار که اسوه رحمت خداست. 150. انسان‌ها بر روی زمین مظاهر اسمای الهی هستند در انواع و درجات. برخی مظهر رحمت و نعمت و حکمت و کرامت و هدایت اویند و برخی مظهر قهاریت و انتقام و غضب اویند، و این بیان دیگری از مقام خلافت انسان بر جای خداست. و البته انسان کامل مظهر کلیه اسمای الهی است که او را خلیفه میگویند. 151. ولی رحمت مادر همه اسمای حسنای خداست، یعنی هر درجه از رحمت که در هر انسانی باشد به همان درجه از سایر اسما هم در او حضور دارد، مثل علیم، حکیم، کریم، عظیم، شفیع و غیره. 152. اساسی ترین علت بیرحمی و رحمت ناپذیری بشر که همان بی وجودی و وجود ناپذیری اوست جهل است، زیرا وجود از علم پروردگار است و خداوند از علمش جهان را آفریده است و به واسطه رحمتش آن را توسعه و رشد بخشیده است. یعنی بیرحمی و رحمت ناپذیری انسان همان رشد ناپذیری اوست که از وجود ناپذیری و عدم پرستی اوست که از جهل اوست. یعنی وجود به واسطه علم نفس یا عرفان درک و دریافت می شود و رشد هم به واسطه رحمت. از آنجا که رشد در ذات وجود است، رحمت هم در ذات علم است. پس انسان بدون ارتباط با یک عالم نفس یعنی عارف و تعلیم پذیری بی تردید رشد ناپذیر است، یعنی رحمت ناپذیر، و این همان اتصال به بای بسم الله است تا به رحمان و رحیم ملحق شود. 153. پس بسم الله الرحمن الرحیم که آیه علم و رحمت است، گوهر وجود و رشد است، یعنی بودن و شدن. 154. همانطور که نشان داده ایم رحمان هستی بخشی خدا به انسان است، یعنی گوهر خلاقیت است. پس رحمان دارای ذات علم است، ولی رحیم تربیت و ربوبیت خدا نسبت به انسان است تا هستیش را بیابد و بپذیرد، و این گوهر رشد است و مصداق اسم راشد و رشید می باشد و نیز واسع و بسیط و نیز رافع و رفیق. 155. پس به بسم الله بایستی مظهر علم و رشد یافتگی باشد و بتواند به واسطه رحمتش این علم و رشد را به دیگران منتقل کند و آنان را بر وادی الله وارد کند تا از رحمانیت و رحیمیت او برخوردار شود. 156. تعلیم و تربیت نمودن دیگران واقعی هستی بخشی و هستی پذیری است. تعلیم رحمانیت اوست و تربیت هم رحیمیت، و این هر دو دارای ذات رحمت است، زیرا بخشش و بلکه ایثار است. زیرا بسیاری از آدم‌ها به واسطه شدت کفرشان هستی ناپذیرند و هستی بخش را اجابت نموده و بلکه به قتل می‌رسانند. 157. نبوت‌ها برخواسته از ذات رحمان هستند و امامت‌ها هم از ذات رحیمی حق می‌باشند. انبیای الهی مردم را به خود می آورند، یعنی به وجود می آورند، و اولیا و امامان هم مردم را در خود حمایت و حراست می کنند تا خود شوند و هستی خودی یابند. این است که حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید که من ترساننده ام و علی هدایت کننده است، یعنی نبی مردم را از نابودی می ترساند و به خود می آورد و هستی جاوید می بخشد، و امام هم مردم را در این هستی پایدار می کند تا آن را بپذیرند و مسئولیت آن را ادا کنند که همان مقام خلافت اللهی است. این است که امامت در ادامه و تکامل نبوت است و ظاهر و باطن یکدیگرند و هر دو دارای ذات رحمت حق می باشند، رحمان و رحیم. 158. رحمانیت علم است، یعنی معرفت نفس که واقعی به خود آیی می باشد و هستی یابی، ولی رحیمیت رشد و توسعه و تعمیق و استقرار هستی در عدم است و آن جریان جهاد اکبر می باشد. 159. در دوره ختم نبوت که امامان و عارفان واصل اوصیای انبیای الهی هستند، گوهره و رسالت رحمانی و رحیمی را توامان دارا هستند، و این است که بسم الله الرحمن الرحیم به این معناست، در جستجوی امام برای دریافت گوهری رحمانی و رحیمی که همان تعلیم و تربیت است، یعنی هستی یابی و هستی پذیری. 160. بسیاری از انسانها به گوهری رحمانی انبیای الهی هستی می‌یابند، ولی قادر به پذیرش و خودی ساختن آن نیستند و لذا آن را انکار نموده و کافر می‌شوند و اسیر عدم می‌گردند. و سوره توبه این نوع آدمها را مخاطب قرار داده است که در حقیقت رحمانیت و رحیمیت حق را انکار کرده اند با این که تصدیق کرده بودند. و این است که این سوره فاقد بسم الله الرحمن الرحیم است و این به واسطه عمل آگاهانی آنهاست که هستی خود را به دنیا فروختند و از رحمت الهی به اراده خود محروم شدند. 161. این که خداوند در خلقت آدم همه اسما و علم خود را در او نهاد همان واقعی رحمانی است، زیرا خداوند به علم خود جهان را آفرید که همان نور اسما هستند. ولی آنگاه که روح خود را در او دمید واقعی رحیمی است، زیرا انسان به واسطه روح خداست که هدایت می شود به ذات حق و در ذات مستقر شده و هستیش جاوید و خودی می شود. 162. ولی عامه بشری در مسیر تاریخ و زمانیت دچار نسیان شده و اسما و علم را از یاد می برد، یعنی از هستیش بیگانه می شود و در دنیا پرستی روحش را از دست می دهد و به دنیا می فروشد. انبیای الهی بشر را از نسیان می رهاند و به خود می آورد، ولی فاقد روح و اراده ایست که بتواند در خود بماند و خود شود، الا به یاری یک امام زنده که روح الله است و یا روحی که خداوند مجددن بر او نازل می کند، مثل واقعه شب قدر. 163. پس مقوله تعلیم و تربیت جریان هستی یابی و هستی پذیری انسان است در دو بستر نبوت و امامت که همان رحمانیت و رحیمیت است. پس بسم الله الرحمن الرحیم شاه کلید و درب هستی یابی و هستی مندی انسان است و آن واقعه نبوت پذیری و امامت پذیری است و آن مستلزم پیام بر شناسی و امام شناسی است. 164. نبی یعنی مخبر، کسی که انسان را درباره هستیش با خبر می کند و به هستیش رجوع می دهد. امام یعنی صاحب ام وجود یا ذات که انسان را به سوی ذات و ام وجودش رهنمون می کند که این امر هدایت است. 165. انبیای الهی علم وجود یابی را تعلیم می دهند که آن احکام و فضائل دینی و اخلاقی است، ولی اولیا و امامان آداب وجود پذیری تعلیم می دهند که منجر به وجود شناسی می شود، وجود تبدیل به نور معرفت می گردد و به ذات ملحق می شود و خودی می گردد. 166. آدمی تا چیزی را نشناسد صاحبش نشده است. و تربیت اولیای الهی که از گوهره رحیمیت است به این امر می پردازد. پس تعلیم و تربیت دو نوع علم و معرفت هستند، علم یافتن و علم شناختن و شدن، یعنی آن یافته را خودی کردن و این یافته چیزی جز وجود نیست که همان خداست. 168. پس تعلیم و تربیت غیر دینی و غیر الهی ممکن نیست الا این که به جنون و جنایت می انجامد، زیرا آدمی را به اشد گمشدگی وجود می رساند. پس تعلیم و تربیت غیر دینی و الهی به مراتب از فقدان تعلیم و تربیت مهلک تر است. و این است که چون این انسانی حتی از حیوانات هم پست تر می شود. 169. وجود آدمی تمامی محصول رابطه متقابل انسان و خداست و آن واقعه خلافت و جانشینی است. این واقعه برای عامه بشری در رابطه با اولیای الهی و امامان محقق می شود. 170. انگشت شماری از انسانها در رابطه مستقیم با خداوند هستی یاب و هستی مند می شوند و ما بقیه مردم در رابطه با این انگشت شماران هستی می یابند و هستی پذیر می گردند. به هدایت کسی که ما هدایتش کرده ایم اقتدا کن. قرآن. 171. جانشینی دو انسان بر جای یکدیگر همان واقعه عشق است، همانطور که جانشینی بین اولیای الهی و خداوند. ولی عشق بین انسان و خدا عشقی قهار و قتال و بسیار شاقه است، همانطور که در حدیث قدسی خداوند به عاشقانش وعده می‌دهد که آنان را به قتل می‌رساند و آنگاه خود خونبهای آنها می‌شود، که این خونبها همان وجود الهی این اولیای خداست که وجودی ویژه و منحصر به فرد آنهاست. برای وجود یابی در رابطه با این اولیای الهی برای مردمان بسیار آسان‌تر و کم رنج تر است اگر در اطاعت و ارادتی صادقانه باشند و مکر نکنند و شرک نورزند.